بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 122 سطر 15 هم یرید و بیان ان الواحد الحقیقی لا یوجب من حیث هو واحدون الا شیئا واحدا بالعدد و که ان هذا الحکم قریب من الوضوح. بحث در قاعده الواحد داشتیم، ابن سینا اثباتش کرد. خواجه میخواهد این مطلب رو که ابن سینا گفت توضیح بده، اما عرض کردیم که قبل از این که به توضیح ابن سینا بپردازیم، خوبه یه خورده درباره این قاعده بعضی مباحث رو مطرح کنیم. یه مبحث رو در اول فصل مطرح کرده بودیم و اون این بود که روایات هم قاعده الواحد رو متعرضن. منتها تفاوتی بین حرف فلاسفه و روایات هست. کرد کرده بودم درباره این تفاوت باید بیشتر بحث کنم. حالا امروز اگر بشه انشاءالله بحث میکنم. تا معلوم شود که روایات با حرف فلاسفه و حرف فلاسفه با روایات هیچ جور تعارضی ندارند، یعنی میخوام کاری بکنیم که بین این دوتا جمع بشه، نه اینکه با زحمت جمع کنیم. میخوام مطلب رو تبیین کنیم، قهرن خود جمع فهمیده میشه. نمیخوام یه جمع تحمیلی بکنیم تا بگید که این تحمیل بر روایته، بلکه مطلب رو کامل توضیح میدیم، خود به خود بین حرف فلاسفه و روایت جمع میشه و تعارضی که به نظر میرسه موجوده دفع میشه. اینو من آخر بس انشاءالله عرض خواهم کرد، اگرم یادم رفت تذکر بدید. اما بحث دومی که شروع کرده بودیم این بود که به طور کلی قاعده الواحد رو ما میتونیم ملتزم بشیم، حالا با قطع نظر از اون که در روایات آمده، اگر مبنای متکلم داشته باشیم یا مبنای فیلسوف داشته باشیم یا مبنای عارف، فرق میکنه یا فرق نمیکنه. این بحثی بود که شروع کرده بودیم. در ابتدا چون قاعده الواحد در یک تبیینش از قاعده سنخیت استفاده میکنه، ما وارد بحث در قاعده سنخیت شدیم که آیا سنخیت حق است، سنخیت بین علت و معلول، یا حق نیست. بیان کردیم که در عالم ما سنخیت حق بدیهی است، دلایل هم بر وجودش دلالت میکنه، یعنی در این عالم هر علتی معلول مناسب رو در پی دارد و هر معلولی از علت مناسب صادر می شود. این چنین نیست که هر چیزی رو صادر کند و هر چیزی از هر چیزی صادر شود. پس مناسبت یا سنخیت بین علت و معلول در عالم ما اعتبار داره، شکی هم درش نداریم. اما در عالم فوق، در عالم اله و عوالمی که ما باشون درشون نبودیم و تجربهشون نکرده بودیم، آیا سنخیت بین علت و معلول لازم است یا لازم نیست؟ این سؤال این که این جواب دادیم که اگر سنخیت با دلیل عقلی اثبات شود، در اون عوالم هم لازم است موجود باشد. اما اگر با دلیل تجربی ثابت شود، چون تجربه‌مون در این عالم بوده، نتیجه تجربه‌ام در همین عالم عاید میشه و ما نمیتوانیم این نتیجه رو به عوالم دیگه سرایت بدیم. دیگه حالا از هر راهی بفهمیم، فهمش مهم نیست. از چه راهی فهمیدیم، خب میفهمیم بین ذات آتش و لوازمش مسانخته. حالا اگر این لازمشو در جای دیگه هم صادر کرد، معلوم میشه که مسانخت داره. یه وقت مسانخت رو کشف نمی کنی، حتما علیت هم کشف نمی کنی. گاهی ممکنه از طریق علیت مسانخت رو کشف کنید، البته اون فعلا مورد بحث ما نیست. ما میخوام بگیم مسانخت هست در علیت، حالا از کجا کشف میشه مورد بحث ما نیست. ممکنه از یه راه خاصی کشف بشه، ممکنه با دلایلی درست بشه. دلیل این دلیل نبود این جلسه گذاشته، دلیل این است که هر الان اشاره کردم هر چیزی از هر چیز صادر نمیشه. دیال لازم نیست ما خصوصیات ملاحظه کنیم، هر چیزی از هر چیزی حاصل نمیشه، صادر نمیشه، و هر چیزی نمیتونه صادر کننده هر چیزی باشد. خصوصیات چه عرض میکنم نمیفهمیم، لازمم نیست بفهمیم. به طور کلی میگیم هر چیزی از هر چیزی صادر نمیشه، یا هر چیزی رو نمیتواند صادر کند. اینی که میدونیم، اینی که به تجربه یافتیم. حالا خصوصیاتشو که مثلا از آب چی صادر میشه، از آتش چه صادر میشه، اونا رو ممکنه نفهمیم، خیلی جاها برامون مبهمه. ولی این قاعده کلی که مفید سنخیتی پیشمون روشنه که هر چیزی از هر چیزی صادر نمیشود و هر چیزی نمیتواند هر چیزی رو صادر کند. این مطلب پیشمون روشنه کلی که سنخیت رو از همینجا میفهمیم. اما خصوصیاتی که الان شما در صددش هستید نه، ممکنه نفهمید، ممکنه واقعا ما یک فلزی رو بیابیم و ندونیم اثرش چیه. سنخیت هم کشف نکنیم، تا آخر هم کشف نکنیم. خصوصیات فعلا مورد بحث ما نیستن، ما که بحث جزئی مطرح نمی کنیم، بحث ما بحث کلیه. چون هر چیزی از هر چیزی صادر نمی شود، یا به تعبیر دیگه هر چیزی نمی تواند هر چیزی رو صادر کند، به طور کلی نتیجه می گیریم که در عالم ما سنخیت بین علت و معلول یا مناسبت بین علت و معلول معتبره. اما حالا اینجا مناسبت چی بوده، اونجا سنخیت چی بوده، اونجا این معلول کدومه، علت کدومه، اینا مباحث جزئیه که فلسفه‌اش کاری نداره. اگر هم ما کشفش نکردیم به هیچ آسیب وارد نمی کنه. اینو بحث کردم، حالا هم دوباره بهش میرسم. از تا اینجا مطلب رو توجه کنید، من الان نمیخوام بگیم دلیل عقلی داریم یا نداریم، توی صغریات بحث من وارد نمیشم، به طور کبروی دارم بحث میکنم. اگر دلیل ما بر اعتبار سنخیت عقلی شد عامه، و اگر تجربی شد مخصوص اون موته نیست که تجربه توش انجام گرفته. این حرف درستیه دیگه. حالا دلیل ما تجربی است یا دلیل ما عقلی است، اونو باید بریم جستجو کنیم. من نمیخوام وارد این خصوصیات بشم، چون بحث ما این بحث نیست. اگر وقت بحث سنخیت داشتیم باید خصوصیتش میشدیم. الان بحث ما در قاعده الواحده، بحث ما در سنخیت نیست، لذا اونجا رو همینطور با اگر طرح میکنیم و رد میشیم. یعنی بحث کبروی میکنیم، بحث صغروی نمیکنیم. این مطلبی بود که در ابتدای بحث جلسه گذشته گفته بودم. بعد وارد مطلب بعدی شدم که پیرایش کسرات رو متکلم میگوید علی سبیل الخلق است، فیلسوف میگوید علی سبیل صدور است، عارف میگوید علی سبیل تجلی است. فرق بین این ستا رو خواستم در باب سنخیت بیان کنم. فرقهای زیادی بینشون است، به اون فرقا کار نداریم، فقط در باب سنخیت اینا چه فرقی با هم دارن. گفتیم خلق یعنی ساختن، صدور یعنی عطا کردن، تجلی یعنی آشکار کردن. آشکار کردن یعنی دارایی ها را آشکار کردن، توجه کنید معنای آشکار کردن. تجلی یعنی آشکار کردن، یعنی آنچه را که داریم آشکار کنیم، یعنی خدا آنچه را که دارد آشکار کرده. خب این نشون میده که بین خداوند که علت است و خلق که معلولند، یا به تعبیر اصطلاحی خودشون بین خدا که متجلی است و مظهر است و بین خلق که مجلا و ظاهرند، سنخیت کامله. اون حقیقت، این رقیقت از سنخیت هم گذشته. یا بفرمایید سنخیت، حالا دیگه خیلی مبالغش نکنید. سنخیت هست، حقیقت و رقیقت با هم سنخیت داره. پس بنابر قول عرفا سنخیت رعایت شده، باید رعایت بشه. بنابر قول فلاسفه که میگوین کسرات به نحو صدور به وجود آمدن، یعنی از خدا صادر شدند، به تعبیر دیگه خدا اونا را عطا کرد، تعبیر به عطا و صدور، این هم اختزا میکنند که سنخیت باشه، چون موتی شی فاقد شی نیست. اگر خدا عطا میکند چیزی را که دارد عطا میکند، اگر صادر میکند چیزی را که دارد صادر میکنه. البته توجه کنید معنای صدوری نیست که از خدا از خودش چیزی میکنه بعد او رو صادر میکنه، چون اگر معنای صدوری این باشه که خدا از خودش جزئی را جدا میکند و اون جزء جدا شده میشود خلق، لازم میاد که خدا بعد از مدتی تموم بشه، هر چقدر بی نهایت باشه، بالاخره بی نهایت داره خلق میکنه دیگه، یعنی بی نهایت جزء از خودش میکنه. خب بی نهایت جزء بکنه تموم میشه. پس این صدور به این معنی نگیرید، این غلطه. صدور مادی این چنینه، مثلا ما وقتی میخوام پولی رو عطا کنیم به کسی، هر چقدر پول که مثلا صندوق داشته باشیم، وقتی که زیاد عطا کردیم آخرش تمومه. این عطا و صدور مادیه، تموم میشه. اما عطا و صدوری که در خلق دخالت کرده مادی نبوده. درسته ممکنه خلق مادی باشه ولی عطاش مادی نبوده، مثل همون ملکه اشتاد که عرض میکنم عطا کرده این مسئله رو، مسئله خودش مادیه، با زبان بیان شده یا با قلم نوشته شده، اما عطایش مادی نبوده و لذا تمام شدنی نیست. پس عطا رو به این صورت بگیرید که مجردی دارد چیزی رو عطا میکند، حالا اون چیز میخواد مجرد باشه میخواد مادی باشه. این عطا اقتضا میکند که موتی واجد باشد، این صدور اقتضا میکند که مصدر واجد باشد. پس سنخیت بین علت و معلول باز برقرار میشه. پس کسانی که تعبیر به صدور کردن، سنخیت رو در این تعبیرشون اعتبار کردند، همونطور که تعبیر کنندگان به تجلی سنخی بالاتر از سنخیت رو اعتبار کرده بودند. اما در خلق، در خلق که حرف متجلمینه، در خلق ساختن مطرحه، نه عطا کردن، نه صادر کردن. خودتون بزنیتون مراجعه کنید فرق میابید بین ساختن شیئی و عطا کردن شیئی. در ساختن دیگه احتیاجی به سنخیت نیست. نمیخوام بگم حرف درست یا غلط، کار ندارم، من دارم فقط گزارش میدم که خلق یعنی ساختن. در ساختن چون صدور نیست، جلوه نیست، چیزی رو نمیخواد فاعل آشکار کنه، چیزی از دارایی های خودش نمیخواد آشکار کنه، چیزی از دارایی های خودش هم نمیخواد عطا کنه، میخواد یه چیزی در خارج به وجود بیاره. هنرشو باید داشته باشه، هنرشو، اما نمونهشو باید داشته باشه نه. هنر این ساختن باید داشته باشه اما نمونهشو لازم نیست داشته باشه. پس اگر خلق تعبیر کردیم و خلقو عام نگرفتیم، فلاسفه هم خلقو قبول دارن اما عام میگیرن تا من شامل صدورم بشه، عرفا هم خلقو قبول دارن دیگه، در تعبیر روایات آمده، در خود قرآن آمده، نمیتونن منکر بشن، اون تا خلقو با تجلی بیان میکنن. اما اگر نه، ما خلقو با صدور بیان نکردیم، خلقو با تجلی بیان نکردیم، خلقو به معنی خودش گذاشتیم، همین معنی ساختن تنها که درش صدور اشراب نشده باشه، تجلی اشراب نشده باشه، در اون صورت سنخیت استفاده نمیشه. متکلمین هم خلق و انتخاب کردن هم به خاطر اینه که تقلید از ادله نقلیه کرده باشن، هم به خاطر اینکه این مطلب رو افاده کرده باشن. خب پس معلوم شد که
مثال بندر میکنین خلق که اینطور کردیم میگه که اون چیز هم نداشتیم منتاش کرده، چیزایی در خارج بوده خدای سبحان منتاش کرده.
نه منظور این نه، اون مثالی که مثالی که من جلسه گذشته زدم رهزن نشه، نه اون نیست. درسته اینطور نیست که خدا جفت کرده باشه اشیا رو با هم، نه ایجاد کرده، ایجاد یعنی ساخته، نه صادر کرده. تعبیر صدور رو میخوام عرض کنم در اینجا اشراب نکنید، فقط خلق باشه. نه خدا چیزی رو عطا کرده که دارد، نه چیزی رو صادر کرده که دارد، بلکه یه چیزی رو ساخته.
چیزی
رو ساخته که به صورت نیمتاجم نباشه،
خطاعت نه، ساخته رو عرض کردم. یه چیزی نبوده به وجود آورده، درسته؟ یه چیزی نبوده به وجود آورده، بهش کلن بیگانه.
کلن بیگانه است، یعنی هنر ساختشو نداشته؟ نه، هنر ساختشو داشته، ولی خودش اونو نداشته. یعنی در درون خودش اون نبوده که بعد به صورت دیگری ظاهرش کند.
بگوش که معیت قیومی نداره بخار تشتیم.
چرا نداره؟
معیت قیومی شما مثلا در درونش نبوده.
چرا نداره؟ اگر معیت قیومی رو فقط با تجلی بتونیم توضیح کنیم، بله فرمون شما درسته، در صورت خلق معیت قیومی نیست، ولی ما معیت قیومی رو در هر حال توضیح میکنیم. معیت قیومی یعنی اقامه کردن، اقامه کردن یک موجود، اقامه کردن موجود از طرف خالقی که قدرتش چنان قوی است که موجودات ساخته را هم اقامه می کند، انجام میشه. احاطه قیومی در چنین قدرتی انجام میشه. متکلمین میگن قدرت فوق العاده است، و چون قدرت فوق العاده است میتواند چیزهایی هم که نداره بسازه. شما میبینید قدرت محدود دارید، خب قدرت ساخت فلان رو دارید، لذا اونی که دارید میسازید. اما این قدرت نامحدوده. در قدرت او دقت کنید، در قدرت او همه این امکانات هست، ولی مسانخت به این معنا که این جسم است اون قدرت هم جسم باشد وجود نداره. تجلی و این حرفا را متکلم نمیگه ها، اینا با هم خلط نشه. عارف میگه اگر این شی از مرتبه عالی تنزل کرد، تنزل خاصیت جسمیت، خاصیت تنزلشه، و به این صورت جسمیت رو توجیه میکنه. متکلم که حرفا رو قبول نداره، اون چطوری میتونه جسمیت رو توجیه کنه؟ اگر بخواد سنخیت بین جسم و خالق و قائل بشه، باید خالق و جسم بدونه، راه دیگه نداره، لذا سنخیت رو منکر میشه. حالا من این بحث رو مطرح نکردم، اجازه بدین به همون ترتیبی که خودم میخوام جلو برم. میترسم یه خود اشکالات شما باعث بشه که من دو مرتبه یه جور دیگه مطلب رو ترک کنم. تا اینجا پس معلوم شد که متکلم سنخیت رو معتبر نمیدونه، سنخیت رو معتبر نمیدونه، زیرا که میگه ساختن است، نه عطا کردن، نه صادر کردن، جلوه دادن نیست، نه اون چه دارم جلوه میدهم، چیزی که دارم میسازم ولو ندارم. قدرت هم چنان است که هنر ساختن این رو دارد. عرض میکنم این تعبیر توجه کنید، قادر هنر ساختن رو دارد ولو نمونش رو ندارد. خب سنخیت رو قبول نکردن اینا. تا اینجا مطلب روشن شد؟ تا اینجا رو روز جلسه گذشته گفته بودیم.
اینا هم زبانش، ادبیاتش فرق می‌کنه. اون مطلب یه جور مثلا خدایی که فاقده چجور مثلا اون رو خلق کنه، یه چیزی که بیگانه چطور اون رو خلق کنه، یه ارتباط نداره. این مقدمه خدای سبحانه اون متقدمه مخلوق.
بله من عرض کردم که میخوام نظر آقایون رو بگم، حالا نظرشون اشکال داره یا صحیحه کار نداریم، اون در جای خودش باید بحث بشه. این فرمایشات شما در موضع بحثش خیلی خوبه، در موضع بحثش خیلی خوبه و بعدم مطرح بشه که ببینیم بالاخره آخر بعد چه کرد، آیا سنخیت حق یا حق نیست. من الان نمیخوام اثبات سنخیت یا رد سنخیت کنم، میخوام بگم دیگران چی گفتن.
اینا یک زبانی میگه متاسفانه، اگر نه اصلا زبان هم رو بفهمن هندلی وجود
میگه. شاید البته گاهی در بعضی مسائل همینطوره که هر کدومشون یه چیزی میگن، وقتی جمع کنید آخر میگه چی، ولی خب در اصل همشون نمیگن، همه جا اینطور نیست. حالا مطلب بعدی که مطرح میشه، عرض میکنم تا اینجا رو من روز گذشته گفته بودم، اما مطلب جدیدی که میخوام مطرح کنم اینه که آیا ما سنخیت رو نیافتیم تعبیر به خلق کردیم، یا یافتیم تعبیر به صدور کردیم یا تعبیر به تجلی کردیم، یا اینکه نه اول تعبیر به خلق کردیم بعد از تعبیر به خلق سنخیت رو نفی کردیم. دقت کنید، میخوام بگم این بحث چجوری به وجود میاد. آیا ما وقتی میگردیم سنخیت رو نمییابیم، چون نمیابیم بعدن تعبیر میکنیم به خلق، یا اونی که یافته تعبیر میکنه به صدور و تجلی، یا چنین نیست، اول تعبیر به خلق میکنیم بعد ببینیم خلق سنخیت لازم نداره، سنخیت ممکن میشه. این دو جور بحث کردن. فیلسوف میگه من سنخیت رو یافتم پس یه تعبیری میکنم که سنخیت رو افاده کند، تعبیر میکنه به صدور. عارف میگه من سنخیت رو یافتم تعبیر میکنم که مناسبت با سنخیت باشه، تعبیر میکنه به تجلی. متکلم میگه سنخیت رو نیافتم، یه تعبیری میارم که مناسب با نبود سنخیت داشته باشه، تعبیر میکنم به خلق. اینا اول میرن تو خارج بحث سنخیت رو مطرح میکنن، به نتیجه میرسن، بعد تعبیرشون رو مناسب اون نتیجه که گرفتن میارن. یه بحثه، یه بحث دیگه نه، ما از اول خلق فهمیدیم، خداوند خلق کرد، خب باید خلق رو طوری توجیه کنیم که با صدور فرق کنه. اون میگه صادر کرد، اون میگه تجلی کرد، سه تا دستگاه تشکیل میدن، این سه دستگاه هر کدوم مقتضای خاص دارن. ما نه به خاطر اینکه بیرون چی یافتیم، به خاطر اینکه این دستگاهی که ما به معتقدیم اقتضا میکنه سنخیت رو میگیم سنخیت. اینم دو جور بحثه که اینم باید مطرحشو در باب سنخیت، که اینا از کجا به سنخیت تعبیر گرفتن، آیا این تعبیر رو کردن بعد سنخیت رو نفی کردن یا اثبات کردن، یا چون سنخیت نفی و اثبات شد به مناسبش تعبیر کردن. خود این خیلی مهمه که ببینیم چه بحثی مطرح شده که به اینجا رسیده، چجوری وارد این بحث شدن، و این تاریخش اگه معلوم بشه خیلی مباحث روشن میشه. چون الان بحث ما در سنخیت نیست، من اینم مطرح نمی کنم، این باز باید بمونه در جای خودش. خب هر دوش محتمله، هر دوش محتمله، کدام هست عرض میکنم در جای خودش باید بحث کرد. من احتمالشو دارم تعریف میکنم، اما شما دارید واقعیتشو میفهمید، واقعیتش الان مورد بحث ما نیست.
یعنی هر دو تایش متفکرین شخص یعنی اینا رو فیکس
نمیشه کرد، مثلا
حتما در این بیو کجا یا در اون بیو کجا، هر دو طرف شم هست،
هست
هم تظلم
تنبیه
این هست، هم
وعالی هست. من که ممکن نیستم میگم باید بحثیه چی کدامش هست، این محتملات هست، حالا در جای خودش باید بحثیه چی کدامش هست. شما میگید هست، منم که نفی نکردم که هست، نگفتم نیست که. خب این مطلب بعدی هم که به صورت اشاره گفته شد، میریم سراغ بحث قاعده الواحده. ما توجه کنید، میخوام قاعده الواحد رو با استفاده از قاعده سنخیت طرحش کنم. اینطور میگم، اگر این علت این معلول رو صادر کرد یا خلق کرد یا هرچی، باید مسانخ با این معلول باشد. اگر معلول دیگر رو که مغایر اولی بود خلق کرد، باید مسانخ با او هم باشد، چون مسانخت شرطه دیگه، چون مسانخت شرطه علت باید با معلولش مسانخیت داشته باشه. خب اگر معلول ها متفاوت بودن، لازمش اینه که علت سنخیت های متعدد داشته باشه که هم با این مسانخت داشته باشه هم با اون. قهرن میشه مرکب، قهرن میشه کثیر، چون ذاتیست که با حیثیت خاصش این را آفرید، با حیثیت خاص دیگر اون دیگری را آفرید. چون دو تا معلول آفرید، دو تا حیثیت باید داشته باشه، پس مرکب میشه، دارای دو جز میشود یا لااقل دارای دو صفت میشود، که با این دو صفتش یا با اون دو جزش این دو معلول رو میآفرینند. حالا اگر موجودی تعدد صفات نداشت، تعدد اجزا نداشت، ذاتش بسیط بود، صفاتش هم این ذاتش بودن، هیچ جور تکثر در ذات او راه پیدا نکرد، نه تکثر اجزا نه تکثر صفات، این چطوری میشه؟ این فقط یه دونه با یه معلول مسانخه و همون یه معلول میسازه، با بقیه سنخیت نداره، لذا امکان نداره بقیه رو بسازه. این قاعده الواحده با بیان سنخیت، با استفاده از قاعده سنخیت. اگر قاعده سنخیت رو قبول کنیم، حتما قاعده الواحد باید قبول کنی، زیرا موجودی که ذاتش صفاتش متعدد نیستن، چند جور سنخیت برایش درست نمی شود، ممکن نیست که علت شود برای معلول هایی که سنخیتاشون مختلف، بلکه باید علت شود برای یک معلول فقط، بعد به توسط اون معلول بقیه معالیل را هم ایجاد کنند، چون فقط مصالحت با او دارد، با بقیه ندارد. اما اگر قاعده سنخیت قبول نکردیم، قاعده الواحد به این بیانی که میخوام بکنیم تمام نیست، بیان دیگه باید داشته باشیم، به این بیانی که میخواد از سنخیت استفاده کنه تمام نیست، یعنی نمیتونیم بگیم این علت با این معالیل مسانخ نیست، پس اگر بسیط است نمیتواند این معالیل صادر کند. شخصی که سنخیت معتقد نیست میگه نه خیر، این با هیچ کدوم از این معالیل مسانخت ندارد، ولی همه رو میتونه صادر کنه، همه رو میتونه خلق کنه، همه رو میتونه خلق کنه، ولی طبیعی رسولی هم درست نیست. پس متکلم که سنخیت رو قبول ندارد میتواند قاعده الواحدی رو که با بیان سنخیت القا می شود رد کند، فقط با بیان سنخیت، بیان دیگر رو زرز نکرده. اگر کسی از طریق سنخیت وارد شد، متکلم میتونه قاعده الواحد رد کنه. خب این دوتا مطلب رو جمع کنم که متکلم میگوید پیدایش تکثر از طریق خلق است و در خلق سنخیت لازم نیست، قاعده الواحد منکر میشه، هم خلق و قاعده میشه هم قاعده الواحد منکر میشه. میبینید خیلی با هم جور در میاد، خیلی صاف میشه. خلق حاکی از سنخیت نیست، قاعده الواحد مبتنی بر سنخیت هست. ما که سنخیت رو قبول نداریم، خلق رو قبول داریم، قاعده الواحد رو رد میکنیم و میگوییم خداوند همه موجودات رو خلق میکند، همه رو خودش خلق میکنه، واسطه هم نمیخواد، واسطه هم نمیخواد، چون سنخیت لازم نیست، با هیچ کدوم از این موجودات سنخیت نداره، ولی در این حال همه موجودات هم میافرینه، هیچ احتیاجی به واسطه هم نداره. پس متکلمی که قائل به خلق میشه میتواند قاعده الواحدی رو که از سنخیت استفاده شده دفع کنه. ابن سینا زرنگتر از اینه که بهانه دست متکلم بده، از راه دیگه وارد میشه قاعده الواحد رو ثابت میکنه، که متکلمی که منکر سنخیت نتونه قاعده الواحد رد کنه. او از این طریق وارد شد که ملاحظه کردید مفهوم این که این علت علت الف است با مفهوم این که این علت علت به هست فرق میکنه. این دوتا مفهوم ها فرق میکنه، اگه مفهوم ها فرق شدن واقعیت ها فرق میکنن، پس علیت این موجود، علیت این موجود سنخیت نمیگیم، علیتی که خود متکلم هم قبول داره، علیت این موجود نسبت به الف غیر از علیتش هست نسبت به به، این مغایرت بین دو علیت رو باید جستجو کرد که از کجاست، از دو حیثیته، از دو صفته، از دو جزئه، بالاخره باید در علت دو چیز باشد که بتواند با یک چیزش این علیت رو داشته باشد، با یک چیز دیگر این علیت رو داشته باشه. دیگه نمیتونید مسئله سنخیت رو مطرح کنید و بگید که حالا که ما تعبیر به خلق کردیم، تعبیر به صدور نکردیم، قاعده الواحدی که تعبیر به صدور کرده مخدوش میشه. قاعده الواحد بخواد با صدور بیان بشه، بخواد با خلق بیان بشه، با هر بیانی بخواد بیان بشه، چون سنخیت درش معتبر نیست، از این طریقی که ابن سینا آمده راه وارد شدیم، لازم باید به قاعده الواحد تن داد، حتی متکلم. این همه مباحث رو من مطرح کردم برای سوال شما که در جلسه اول فرمودید اگر کسی قائل به خلق شود قاعده الواحد منکر میشه. معلوم شد که بله، اگر قائل به خلق شود و قاعده الواحد رو متکی بر قاعده سنخیت بداند، با قول به خلق قاعده الواحد منکر میشه، ولی مطلقا نمیتونه منکر بشه. فکر نکنید حالا گفت صدور نیست بلکه خلق است، خودش رو از قاعده الواحد راحت کرده. با اینکه تعبیر به خلق میکنه، باز هم باید قائل به قاعده الواحد بشه، اگر قاعده الواحد رو اینچنین که ابن سینا ترک کرده ترک کنه. بله اگه از طریق سنخیت پیش بیاد نه، ممکن بشه. خب دیگه مطلب روشن شد، کسانی که قائل به صدورند، کسانی که قائل به تجلی اند مطلقا قاعده الواحد باید قبول کنند. چه قاعده و الواحد؟ مبتنی بر سنخیت بشه که به بیان ابن سینا گفته بشه. اما کسانی که قائل به خلقند، اگر سنخیت مطرح شد قاعده الواحد منکر میشن، اگر از طریق ابن سینا آمدیم نمیتونه منکر بشه. سوال خوبی بود، من روز اول بهش نپرداختم، بعد به طور مستقل مطرحش کردم و جواب دادم. خیلی مطالب تو این جوابی که من دادم به صورت اصل موضوع باقی موند، حل نشد، ولی نخواستیم حلش کنیم، در جای خودش باید حل بشه. یه بحثی که در جلسه گذشته شما اشکال کردید، بحث استقرا بود که در قرآن شفا آمده بود، خب این در جای خودش باید بحث کنیم. یکی این که آیا سنخیت در خلق معتبر هست یا معتبر نیست. افرادی که این تعبیراتو گفتن چه گفتن، اینا دیگه مطالبی که در جا خودش باید بحث بشه. اون چه که مربوط به بحث ما بود در اینجا تمام شد. فقط یک مطلب باقی مونده و اون مطلبی که من در اولین روزی که وارد این فصل شدم اشاره کردم، که روایات هم قاعده الواحد رو قبول دارن، منتها روایات نمیگویند که حتما باید این چنین بشود، گفتن این چنین شد. فلاسفه میگن باید این چنین بشود، باید این چنین بشود، یعنی غیر از این نمی شود. حتما یک صادر اول داریم و بقیه صوادر بعدی هست. این چنین نیست که صوادر بشود در عرض هم صادر شود. روایت میگه یه صادر اول داشتیم، بقیه صوادر بعدی هست. اما نمی فرماید نمی شود که به جور دیگر باشد. این نمی شودش رو اضافه نفرموده، نفرموده می شود، نفرموده نمی شود، هیچ تبیینی در این زمینه نداره. فقط داره که به صورت الواحد صادر شده، اول خدا مشیت رو آفرید بعد بقیه رو، یا اول خدا نور من آفرید بعد بقیه رو، یا اول قلم بعد بقیه رو، چه هست شدم. اختلاف زیاد داریم در این مسئله، که اختلافات هم بنابر توجیه صدر در شرح اصول کافی همه رو برگردونیم به یه مطلب، معلوم شد اختلافی هم نیست. علایه‌حال صادر اول رو روایات گفتن و صوادر بعدی هم باید قبول داره. واسطه در فیض تو روایات آمده، تو زیارات هم آمده، ائمه ما واسطه در فیض هم، واسطه در فیض و واسطه در خلقت امثال اینها در روایات آمده. و این که صادر نخستیم داریم، این همه در روایات آمده، همه اینا حکایت از قاعده الواحد میکنه، همه حکایت از قاعده الواحد میکنه. پس قاعده الواحد قاعده ایست که در لسان روایت پذیرفته شده است. منتها مشکل سر همین تیکه است که عرض میکنن، که روایات ندارن که جور دیگه نمیشد، ندارن میشد، ندارن نمیشد. فلاسفه میگن جور دیگه نمیشد، اینش مسئله داره. حالا باید پرداخت به این مطلب که آیا جور دیگه نمیشد حرف فلاسفه درست یا غلط. حالا الان توضیح میدم. الان بحث ما اینه که جوری دیگر غیر از قاعده الواحد میشد یا نمیشد. فیلسوف میگه نمیشد، روایات چیزی ندارند. ما وقتی وارد مباحث عقلی بشیم میبینیم نمیشد، میبینیم جوری دیگه نمیشد. جوری دیگه نمیشد هم از خود روایت بیرون میکشیم، روایت تصریح نمیکنن به اینکه نمیشد، ولی ما از درون روایت در میریم که نمیشد. ببینید نمیشد دو جهت داره، یکی از دو جهت داره. نمیشد یعنی خدا نمیتونست، یه معنی. نمیشد یعنی از طرف خلق مشکل بود، از اون طرف نمیشد، خدا دستش باز بود، از اون طرف نمیشد. کدوم میشه؟ اگه بگیم خدا نمیتونست، تمام روایات بر علیه ما بلند میشه، وقت نمیتونیم حل کنیم، مشکل حل کنیم. بگیم خدا نمیتونست که خلق کند همه را در عرض، این عرض میکنم با روایت مخالفت داره و نمیشه گفت. پس با دومی رو بگیم، دوم میگیم خلق نمیشد، خلق تحمل نداشت. این با توضیح داده بشه که روشن بشه که خلق تحمل نداشت. توجه کنید، فیض از فیاضی که منبع الفیضه میخواد صادر بشه و حتما این فیض در سرچشمه غلیظه. موجودات پایینی نمیتونن این غلیظه تحمل کنن. تجلی خدا که در روایات گفته شده چندین بار این تجلی تجلی کرده، رقیق رقیق شده، به کوه مرتبط شد، کوه رو پخش کرد، از بین برد، کوهی که موسی افراد رو برده بود اینجا که خدا رو ببینن. که تازه اهمه میگن این تجلی تجلی ما بود، که ما تجلی خداییم، یعنی چند بار تجلی بوده آمده به ما رسیده، ما بعدا تجلی کردیم، باز کوه نتونست تحمل کنه. حالا بزنید من مثلا تموم بشه، اشکالتون رو در نظر بگیرید، بعدا ترک کن. پس اینطور داریم عرض میکنیم که موجودات تحمل نمی کنند و حقیقت هم همینه، عقل هم همینو میگه. موجود قوی اگر بخواد جلوش رو به موجود ضعیف بدون واسطه برسونه، موجود ضعیف هلاک میشه، نمیتونه قبول کنه. حالا شما به نور حسی توجه کنید، این نور خورشید که در منبعشه شما میتونی بهش نگاه کنی؟ چشم ما ضعیفه، نمیتونه ادراک کنه یه چیز قوی رو، یه نور قوی رو. این نور رو در منبع ببینید نمیتونی تحمل کنی. این نور اینجا میرسه که میاد پایین، تحملش میکنی و چقدر ازش لذت میبرید، چشمتون تحمل میکنه. اون نور بالا رو عقلتون تحمل میکنه، مدرکی که عقل تحمل میکنه، او میتونه تصور کنه که خورشید یه چنین شعاع متصلی دارد، شعاع متصل بلا واسطه. این شعاعهای متصل مع الواسطه رو چشم میتونه درک کنه، اینو چشم میتونه درک کنه. چرا؟ چون رقیق شده، ضعیف شده. خب حالا ما بگیم که خورشید نمیتواند روشنی بدهد، این حرف غلطیه، نمیتواند نیست، من نمیتونم روشنی بالاش رو تحمل کنم، او میتونه روشنی بده. روشنی پایینش در اختیار من قرار میگیره، روشنی بالاش هم در اختیار من، مدارش قوی تر. خدا روشنی داره میده، فیض داره میده، فیض بالاش در اختیار من قرار نمیگیره، چون من نمیتونم تحمل کنم. پس این که وسائط در فیض درست شده، این که یک مخلوق اول آفریده شده بعد مخلوقای دیگه، ترحم به ماها بوده، برای اینکه ما بتونیم موجود بشیم، نه که خدا نتونه. خدا میتونه مستقیم بیافرینه، چنانچه بر کوه تجلی کرد، اون تا چی شد؟ کوه از بین رفت. حالا اگه میخواست مستقیم بر ما تجلی کنه، هیچ اتفاق نمیافتاد، ما به وجود نمیومدیم، از جانب او هیچی نبود، از جانب ما نقص بود. این وسائط فیض گذشته تا این فیض قوی رو و غنی رو بگیرن، رقیقش کنن، رقیق شده، قابل تحمل شده، شده قبیل من شما بدن. پس جهان به جز این نمیشد خلق بشه، نه خدا نمیتونست، خدا میتونست کرد، این کارو در تجلی بر کوه انجام داد، پس میتونه انجام بده، از جانب او هیچ نقصی نیست، از جانب ماست که نمیشه. پس فلاسفه درست میگن که نمیشه، غیر از این نمیشد، درست میگن غیر از این نمیشد، نه خدا نمیتونست. پس روایت هم حل، مشکل روایت هم حل شد. یه روایت که نمیگن خدا جور دیگه انجام میداد میشد، حد درصد اینکه میگن خدا میتونست کارهای انجام بده، از بین اینا انتخاب کرد. چرا انتخاب کرد؟ ترحمن به ما، ما هم همین اعتقاد داریم، فلاسفه هم همین اعتقاد دارن، میگن که خداوند میتونست همه کارا بکنه، همین الان هم میتونه بکنه، منتها نکرد، این کارو کرد تا نظام احسنش بیادشه. میتونست همه رو با همون فیض نخستین بیافرینه، ولی کی موجود نمون؟ فقط همون یکی واسه وجود میتونه. پس توجه کردید که حرف فلاسفه حرف درستی است با این بیانی که عرض میکنه، مگر مراد کسی که البته نیست، البته مرادی نیست، مگر مراد کسی این چنین باشد که خداوند نتوانسته. اگه فیلسوفی این حرف زدن همش باکر و کسی نگفته اینو، همه کسانی که حرف زدن وقتی تشریح کردن وارد بحث میشید این همینو گفتن.
همون ضعفی در قابلیت با این شکل خدای سبحان اینطوری خلق کنه و جور دیگر خلق نکرده و همون اگر جور دیگر خلق میکرد میشود غیر نظام اصلا
میشود غیر نظام اصلا
باید از فاعل مثلا
صادر نمیشود از فاعل حکیم صادر نمیشود نه فاعل حکیم نمیتونست انجام بده. ببینید نظام غیر احسن رو خدا میتونست انجام بده از حکیم صادر نمیشود نه که نمیتونست باشه ما میگیم خدا اینچنین عمل کرده و حتما هم اینچنین عمل میکنه اما قدرتشو محدود نمی کنیم. آخه متکلمین و همچنین فخ که از بین فلاسفه است سعیشون بر اینه که قاعده الواحد رد کنن و بهانه‌شون اینه که قاعده الواحد قدرت خدا رو محدود میکنه. میخوام عرض کنم نه قدرت خدا محدود نمیشه. قاعده الواحد ما قبول میکنه و قدرت خدا رو محدود نمیکنه. به این بیانی که گفته شد ما نمیخوام بگیم خداوند اگر قاعده الواحد عمل نمیکرد میشد. ما میخوام بگیم نمیشد. ولی میخوام بگیم ناتوانی رو به خداوند نسبت ندیم. روایت نمیگه خلاف این می شده خلاف این نمی شده منتها روایت سعی شده که قدرت خدا رو محدود نکنه. بله اگر ما بگیم نمی شده چون خدا قدرت نداشته حق داریم باطلش کن. اما اگه بگیم نمی شده چون ما توانایی نداشتیم یا چون نظام احسن برقرار نمی شده یعنی بگیم ردش کن. پس قاعده الواحد رو قبول میکنیم، نشدنی رو هم که نتیجه میده به این بیانی که عرض کردم قبول میکنیم، نه مطلقا قبول کنیم. حرف فلاسفه توجیه داره، ظاهرش به هر کی ما این حرف فلاسفه رو بدیم ردش میکنه. ولی وقتی این توجیهی که عرض کردم ارائه بدید میبینید حرف مطلوبیه، حرف درستی و قابل ردم نیست. ما حرف فلاسفه رو به ظاهر اینطور میابیم که قدرت خدا داره محدود میشه، زود دستاشه میشیم حرف رد میکنیم، در حالی که نباید حرف رد کرد. باید دید حرف چجوری زده شده، معیارش چیه، دلیلش چیه، و اگر دیگه قابل توجیه هیچ جور نبود ردش کنیم. الان دیدید که حرفشون قابل توجیهه، با هیچ روایت یا مخالفت نداره، پس حرفشون رو قبول میکنیم منتها با این توجیه. هیچ وقت اونها غرضشون این نبوده که قدرت خدا رو محدود کنن، خودشون از منادیان عموم قدرت خدا هستند. همونطور که متکلمین یه فصل مجزا در این بحث دارن، فلاسفه هم بحث میکنن قدرت خدا تعمیم داره. اگر هم شامل ممتنعات نمیشه نه به خاطر ضعفی در اوست بلکه به خاطر ناتوانی در این ممتنعه که این قابل نیست و خدا موجوده ای که قابل نیست متعلق قدرتش قرار نمیده. پس توجه میکنید که تعمیم قدرت رو فلاسفه هم قبول دارن، اینطور نیست فقط حرف متکلمی باشه و هیچ جا با تعمیم قدرت مخالفت نکردن، هیچ جا فلاسفه با تعمیم قدرت مخالفت نکرد. حالا اگر کسی یه فیلسوفی به ظاهر فیلسوفی بیاد یه مطلبی بگه با عمومیت قدرت خدا ناسازگار باشه، خب ردش میکنه، کاری نداره ردش میکنه. ولی بزرگان فلاسفه ما اینجوری نگفتن، اونا تا حدی که براشون امکان داره ملاحظه کردن که هر حرفی رو نزنن، هر حرفی رو که خلاف باشه نزنن. خب تموم شد بحثی که میخواستم عرض کنم. خلاصه مطرح کردم مطالب به صورت اصل موضوع گفتم و به نتیجه رسوندم. حالا مطالب باطل صحیح هر کدوم در جای خودش باید بحث بشه. قاعده الواحد قاعده مهمی بود، زیادم بهش حمله میشه. من این بحث رو مطرح کردم برای اینکه هم بفهمیم حمله کنندگان چی میگویند، حق رو به اونها بدیم، هم بفهمونیم که فلاسفه چی گفتن. اونها در تیرس حمله اونها حمله کنندگان نیستن، اونها یه چیز دیگه گفتن، حمله ی حمله کنندگان برشون وارد نیست. بنابراین همه درست گفتن، متکلم درست گفته، فیلسوف درست گفته، دلالت روایات هم تمامه، هیچ جا مشکلی نیست. به قول شما باید زبان را فهمید، زبان ها فهمیده بشه معلوم میشه اختلافات حله. خیلی جاها اختلاف زبانیه، یعنی گفته ها معلوم نشده. آیاتی که میگه خداوند خلق کرد، شما میفرمایید این که آیات میگویند خداوند خلق کرد با قاعده الواحد نمیسازه. جواب اینه که مگر ما که قاعده به قاعده الواحد هستیم، فلاسفه که قاعده به قاعده الواحد هستن خودشونو مخلوق خدا نمیدونه؟ همشون میگن ما مخلوق خدا هستیم، فلاسفه مشا میگن خدا علت بعید است برای ما، علت بعید، علت بودن که قبول دارن، میگن علت بعید صدرا بالاتر رفته، هم میگه خداوند علت بعید است برای ما، هم علت مباشر. اما چگونه علت مباشر خیلی توضیح زیادی لازم داره، من توی شواهد روحی کامل توضیح دادم اونجا که چطور ایشون خداوند رو در عین فاعل بعید بودن فاعل مباشر میگیره با استمداد از آیه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. در اونجا بحث شده که انشالله توجیهش اونجا مراجعه میکنید. من اینو نمیخوام بحث کنم، میخوام عرض کنم که خداوند خالق ما هست، خالق همه ما هست، ولی کی گفته لازم است خالق بی واسطه باشه؟ ما خالق ذهن به روایت نگاه میکنیم متبادقت. شما انتظار دارید ما به روایات نظر کنیم همونطور که عوام نظر میکنه؟ نه، ما به روایات نظر میکنیم با دقت. اما اینکه آیات
رو به روایات نسبت به اون طرف قضیه هیچ
به نظر
نظری
نکرده.
در حالی که این وقتی هست که شما خود پیشفرض رو پذیرفته باشید. اما اگر اون پیشفرض رو نپذیرفته باشید، خلق از اون انترا سن مقال لکن فاید.
شما روایات رو بخونید، واسطه در فیض بودن تو زیارت جامعه که فوق العاده است. زیارت جامعه رو قبول دارید یا ندارید؟ زیارت جامعه رو قبول دارید، توش پر از اعلام این که ما واسطه در فیضیم، همشون خودشون واسطه در فیض میدونن و روایات زیادی میخونیم که امام آمده یه تصرفاتی کرده، مثلا فلانجا زلزله به وجود آمده، یا مثلا فرض کنید که جلو بعضی کارها رو با اراده خودش رفته، یا خیلی مهم در زیارت امام حسین داریم اراده تو رب فی مقادیر اموری تهب تو الهی کن و تسر و مبیوت کن. اینو توجیه کنید. این از واسط، این جز واسط در فسیر میفهمونه. اراده در مقادیر نه در قضا، اراده در مقادیر امور، تهبت و الیکم و تسرم و بیوتکم، یعنی به شما حبوط شده و از بیت شما صادر میشه، یعنی شما اراده میکنید، یعنی ارادات جزئی جهان دست شماست، خدا پیش شما میفرسته، شما اراده میکنید، اجرا میشه. معنی چیه؟ روای قاعده الواحد منکره؟ این که قاعده الواحده که این واسه در فیضه، یعنی ما به شما، خداوند به شما اجازه تصرف در عالم داده که تمام کارهای قدری خدا رو شما اجرا میکنید. و زیارت مطلقه امام حسین، زیارت اول مطلقه امام حسین، سندش از زیارت عاشورا قوی تره، یعنی این زیارتی که این جمله رو داره سندش از زیارت عاشورا قوی تره. همه علما بر این زیارت مواظبت داشتن، با وجود این چه کلمه هست، این کلمه شما چطوری میگید زباد منکر قاید الواحده و منکر واسطه در فیضه؟ عرض میکنم زیارت جامعه پر ادعای وساطت فیضه، اینجا هم که دیگه قوی تر. پس نمیتونید بگید روایت منکرن، روایت همه معترفه به قاعده الواحده. مشکلش اون بود که عرض کردم، اونم توضیح کردم.